سلسله درس های دین فطری، درس 16، قسمت 3، توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما حکمت پرهیز از نجاسات، اینم باز دوباره برمیگرده به طهارت قلب. دقت فرمودید، پرهیز از نجاسات هم به خاطر این نیست که مثلا اسلام توجه به بهداشت جسم داره. بله، اسلام توجه به بهداشت جسم داره، توجه به پاک بودن جسم از نجاسات ظاهری داره. در خود وضو همه علما میگن دیگه، میگن اعضای وضو باید قبل از وضو پاک باشد، یا در غسل میگن اعضای وضو باید، اعضای غسل باید قبل از غسل پاک باشه. این یعنی چی؟ این یعنی که باید پس این آلودگی های ظاهری اول از بین بره. اما بعد میگن حالا غسل کنید. یه سوالی من اینجا بکنم از عزیزان که درباره غسل باید میپرسیدم، اون اینه که چرا میگند مثلا اگر کسی که صبح بره تو استخر غسل به گردنش واجبه، اما نیت نکنه، نیت غسل نکنه، شبم بیاد بیرون 10 تا 20 تا 10 ها شیرجه هم زده تو آب، اما آخر شب که میاد بیرون بهش میگن دوباره باید غسل کنی، اصلا تو غسل نکردی. چرا؟ چون نیت نکرده. ببینید، اگر فلسفه غسل و وضو طهارت ظاهری و بهداشت جسم بود، خب این که این بهداشتش تأمین شده دیگه، نیاز به نیت نبود. برای تأمین بهداشت جسم که نیت نیاز نیست، یه امر تعبدی نیست، یه امر توسلیه، یعنی خود به خود انجام میشه. مثل این که مثلا لباس نجسی که خودش بیفته توی آب و بعد توی آب جاری نجاست هم از بین بره، این پاک شده، نیاز به نیت نداره. در اینجا هم همینطوره. اگر این غسل برای پاک کردن جسم بود، خب کسی که میره تو استخر، کسی که صبح تا شب تو حمامه، کسی که میره حموم بدون نیت هم بره و بیاد، بدنش پاک میشه که. دقت فرمودید؟ پس چرا میگن باید نیت کنه؟ تا نیت نکرده باشه غسل انجام نشده. بله، این به خاطر این که این تصمیمه رو باید انسان بگیره، این نیت همون تصمیمه. انسان باید تصمیم بگیره که آلودگی ها رو در زندگیش از بین ببره. تا وقتی انسان این تصمیم رو نگرفته باشه غسل نکرده، یعنی روحش رو کاملا شستشو نداده، یعنی این عمل تأثیری در روحش نذاشته. اون چه که باعث میشه این عمل در روح ما تأثیر بذاره، این تصمیم هایی است که ما میگیریم. حالا این که چرا خدای متعال گفته باید وضو رو با آب بگیرید، غسل رو باید با آب انجام بدید، اینو میتونیم ما تفسیر علمی ازش بکنیم که بله، هنگامی که انسان آب میریزه به صورتش یا به بدنش، در زیر آب تمرکزش بیشتره، یه آرامش خاطری وجود میاد برش که تو اون حالت آرامش این تصمیم رو اگر بگیره، این تصمیم ضمانت اجراییش بیشتره. یا مثلا در غسل‌های مستحب ما در شب قدر اگر این تصمیم رو بگیریم، ضمانت اجرایی بیشتره، یا در روز جمعه این تصمیم رو بگیریم، ضمانت اجرایی داره در این زمانهای خاص، یا در مکانهای خاص برای ورود به مکان خاص برای زیارت کردن، اگر این تصمیم رو بگیریم وقتی میخواییم بریم خدمت امام رضا، چون این انگیزه رو داریم که بریم امام رضا ما رو قبولمون کنه، مخب ما میگن آقا اگر میخوای امام رضا قبولت کنه باید اول غسل زیارت بکنی، ابعاد زندگی تو از گناه پاک بکنی. این تصمیم است که کارو حل میکنه، بلا این تصمیم نباشه صورت ظاهری غسل فایده نداره. خب در بحث طهارت و نجاست هم همینطور، باز وقتی به ما میگن که از نجاسات باید پرهیز بکنید، در واقع مسئله بهداشت فردی مطرح نیست. نه اینکه اسلام به بهداشت فردی توجه نداره، این قطعا اسلام دستور به بهداشت فردی داده و زیاد هم هست دستوراتی که راجع به بهداشت فردی داده شده، اما در این جور موارد که میگن باید پرهیز از نجاسات کرد، به خصوص مثلا در نماز، در نماز نباید لباس نجس باشه. خود پرهیز از نجاست در خارج از نماز بله یه حکم عقلی داره، اما از نظر شرعی مثلا این که انسان لباسش آلوده باشه، یه ساعت لباسش هم آلوده باشه و پاک نکنه اشکال نداره. اما در نماز میگن حتما باید پاک کنیم. پرهیز از نجاست در نماز واجب میشه. واجب است که لباس رو پاک بکنه انسان. خب حالا پرهیز از نجاست هم عرض کردیم قطعا باید ارتباط داشته باشه، مخصوصا پرهیز از نجاست در نماز. اینکه لباس نمازگزار باید پاک باشه، این به خاطر بهداشت فردی نیست. بلا باید یه حکمی اومد که آقا در خارج از نماز هم باید شما همیشه واجب است که ازاله نجاست بکنیم فوراً. اما این حکم نداریم. شما میتونی صبر کنی تا وقت نماز، اونجا که واجب میشه ازاله نجاست اونجا ازاله نجاست بکنی. این هم باز نشون میده که بحث نجاست ظاهری این نجاست نیست. یه حکمتی در کاره و حکمتش اینه که باید روح انسان پاک بشه. منتها ما برای اینکه توجه داشته باشیم به اینکه روحمون باید پاک بشه، یه نشانه هایی برای ما قرار میدن. بله، در غسل و وضو نشانش اینه که وقتی همینطور که شما دستت رو میشوری، این نشانه خوبی است برای شستشو. وقتی ما شستن دست رو میبینیم و داریم تجربه میکنیم، وقتی همزمان با شستن دست تصمیم میگیریم که دل و قلبمان را بشوییم از هر آلودگی، ببینید این همزمانیه، این عمل با اون تصمیم، این ضمانت اجرایی تصمیم رو بیشتر میکنه. در پرهیز از نجاسات هم همینطوریه. وقتی ما یه نشانه ای از آلودگی روح در بیرون میبینیم، این نشانه باید ما رو متوجه این کنه که باید آلودگی های روحمون رو هم ببینیم و اونها رو هم زائل بکنیم. اینطور نیست که فقط آلودگی جسم رو ببینیم، خون رو بدن ببینیم و اینو پاکش بکنیم، اما نجاست رو روی روحمون نبینیم. نه، اگه به ما گفتن خون رو بدنت، رو لباست پاکش بکن، بعد در مقابل خدا قرار بگیر، یعنی این که باید توجه داشته باشی که اگر آلودگی در وجودت باشه، لایق اتصال با بی نهایت نیستی. حالا این آلودگی فقط آلودگی ظاهر نیست، هر عقلی اینو میپذیره که آلودگی های باطنی بیشتر ممانعت میکنه از اتصال به بی نهایت. آلودگی باطنی بدتر است از آلودگی ظاهری. منطور خدا ما میگه این نجاست که رو بدنته، رو لباسته پاکش بکن، تا متوجه این معنا بشی که باید دل و قلبت رو هم پاک بکنی و بیایی به نماز بیستی و بیایی در محضر من، ولا لایق اتصال نمیشی. بنابراین حکمت پرهیز از نجاسات هم میتونیم بگیم پرهیز از هر عملی که روح رو آلوده و نجس میکنه. دقت فرمودید و این نجاسات نشانه است. دقت فرمودید نجاسات یا بگیم نماد یا نشانه بگیم بهتره. البته وقتی میگیم نماد قراردادیه، میتونیم هر چیزی رو به صورت قراردادی برای یه چیز دیگر نماد قرار بدیم، اما نشانه یه جوششی داره از خودش، یعنی در خود این نشانه یه ارتباط تنگاتنگی بین این صورت ظاهری با اون چیزی که ما اینو نشانه اون میدونیم وجود داره. لذا میگیم نجاسات نشانه هایی هستن برای آلوده کننده های قلب. هر چیز نجسی نشانه است برای یه چیزی. خب نجاساتی که از بدن خارج میشه، اینا نشانه هر عمل زشت و منفوری است. وقتی ما رو دین اسلام و فقه اسلام حساس میکنه به این که باید این نجاساتی که از بدن خارج میشه حتما باید پاک بشه و در بدن مخصوصا در نماز نباید باشه، در لباس نباید باشه، این حساسیت برای نیست که ما دوچار وسواس بشیم. نه، این برای این است که ما اینجا دوچار وسواس بشیم که هر عمل زشت و منفوری که روحمون رو آلوده میکنه اونا رو باید پاک بکنیم. چطور این نجاسات ظاهری بدن بدبوه و ما متنفریم ازش؟ هر عمل زشتی و عمل منفوری که روح ما رو آلوده کنه باید انقدر ما ازش متنفر باشیم. چطور این نجاسات رو فوری از بدن زائل میکنیم؟ باید اون نجاساتی که روح رو آلوده میکنه اونها رو هم خیلی زود از روحمون دور بکنیم، در واقع توجه به این نجاسات ظاهری برای توجه به اون اعمال، هر عمل زشتی که روح ما رو آلوده میکنه نجاستش از این نجاست‌های بدن بدتره. اینو باید ما توجه داشته باشیم. لذا به همون فرمودن که وقتی انسان وارد بیت الخلا میشه، وقتی نگاهش به نجاستش افتاد، باید بگه اعوذ بالله السمیع العلیم من الرجس نجس الخبیث المخبث شیطان الرجیم. ببینید، یعنی دو این دعا به ما توجه میدن که باید از چی پرهیز بکنیم، از همه رجس ها و پلیدی هایی که شیطان به ما القا میکنه که اونها روح ما رو آلوده میکنه و این نجاست ظاهری نشانه اونه و خباست اون نجاستی که روح رو آلوده میکنه خیلی باید بیشتر باشه و مورد توجه دار. خب خون یکی دیگه از نجاساته که خون باز موضوعیت نداره خودش. خونی که بله در بدن ما هست یا در لباس ما هست در نماز باید پاک بشه، اما این به چه معناست؟ به این معنا که حواست باشه این خون بدنت آلوده میکنه، اما یک چیزی هست، یه نجاستی هست که جان انسان رو آلوده میکنه، روح انسان رو آلوده میکنه، خون واقعی اونو باید پاکش بکنی که این خون نشانه اونه، نشانه خشونت نفسانی. هر خشونت نفسانی که در وجود انسان تولید بشه، بله ما یه خشونت مقدس داریم، غضب مقدسی که در ارتباط با دینه، به خاطر دین غضبناک بشیم، به خاطر مؤمنین غضبناک بشیم، اون خشونت مقدس است که اشکال نداره. اما خشونت نفسانی که به خاطر خودمون غضبناک بشیم، این خشونت نفسانیه. خب این نجاستش از خون بیشتره. این نجاست روح ما رو آلوده میکنه. مثلا انسان وقتی غضبناک میشه حرف زشت میزنه، فریاد میزنه، توهین میکنه، این خشونت نفسانی است که روح انسان رو آلوده میکنه، انسان از خدا دور میکنه و این خون ظاهری نشانه اونه. برای همین هم هست که حالا مثلا فرمودن، نمیدونم این شاید استحسان باشه، که به اندازه یک درهم اگر باشه یا یک ناخون یا یک بند انگشت در لباس یا بدن اگر خون وجود داشته، این معفوه. شاید بتونیم بگیم حضرت حق میخواد بگه که حالا خشونت نفسانی در همه هست، ذاتیه، بالاخره جزء غرایز انسانه، یه مقدار کمش معفوه، اما اگر دیگه زیاد باشه که منجر شه به این که انسان توهینی کنه یا مثلا تحقیر بکنه کسی رو یا آزار بده کسی رو، این دیگه معفو نیست. یا عرضم موضوعتون که من این نکته رو عرض میکنم درباره خون، که حالا عزیزان دقت بکنن، عزیزان اهل فن هستید، تو فقه اصول وارد هستید، این نکته رو دقت بکنید. مثلا میگن خون حیوانی که خون جهنده دارد، اما اگر این خون جهنده نباشد، خون خونه دیگه، خون مارمولک هم خونه، خون قورباغه هم خونه، اما چون خون جهنده نیست میگن نجس نیست. خب اما خون حیوانی که خون جهنده دارد، این نکته رو توجه فرمایید. بعد همین حیوانی که خون جهنده دارد، همین خونش اگر در جگر یا در قلبش باقی بمونه، آقایون علما میگن این خونی که در قلبش باقی مونده این نجس نیست، بله خوردنش حرامه اما نجس نیست. خب این خونی که در قلبش باقی مونده چه فرقی میکنه با اون خونی که از گردنش زده بیرون وقتی سرش رو ذبح کردند؟ همون خونه، همون خونه. اتفاقا این خون وقتی تو قلبش مونده لخته شده، شاید آلودگیش هم بیشتره، اما اون خونی که از گردنش داره میزنه بیرون همون لحظه لخته هم نشده، میکروب هم نداره. چرا باید اون نجس باشه این خونی که تو قلبش مونده پاک بشه؟ بس نشان میده که این یک مسئله اعتباری است، یعنی خود خون موضوعیت نداره. خون با اون ویژگی که جهنده باشه، و شاید اینجا بشه این مطلب رو اضافه کرد که ببینید اون خشونت نفسانی که فوران کند در وجود انسان، موجب غضب بشه در وجود انسان، انسان باید توجه به این داشته باشه. دقیقاً فهمیدید؟ حالا بنده اینجا این نکته رو عرض بکنم محضر شما عزیزان اهل فن هستید. ببینید، خب اگر ما بخوام این مطالب رو نگیم و توجه نکنیم، بگیم نه اسلام میگه آقا این خون نجسه بذار کنار، و اسلام نجاساتی که گفته باید ازش پرهیز بکنیم به خاطر بحث بهداشته. خب خیلی چیزهای دیگه هست که بهداشت رو در خطر میندازه، اسلام نگفته باید ازش پرهیز بکنیم. چرا؟ اسلام نگفته سم نجسه. خیلی از سموم هست نجس نیست، پاکه، ولی انسان بخوره میمیره. یا خیلی از خبائث هست که اسلام نگفته نجسه، بله نجسه. عقل میگه اینا نباید باشه در زندگی انسان، ولی اسلام اشاره نکرده به اونها. خب پس اینجوری است که اسلام بیاد حکمی درباره بهداشت جسم میگه. حکمی که درباره بهداشت جسم، عقل کافیه. اگر چیزی از طریق وحی اومد، اینها نشان است. علاوه بر این که حالا من بعد عرض خواهم کرد، در روایات داریم، مثلا فرض کنید حالا در روایات خب این مطلب وجود داره، پیامبر گرامی اسلام فرمودن جلوس المرء فی المسجد عبادتون مالم یحدث. انسان تا زمانی که در مسجد نشسته در حال عبادت، تا وقتی که حدثی از او سر نزند. خب قیل یا رسول الله و مل حدث، گفتن یا رسول حدث چیه؟ خب اگه ما باشیم این ظاهر این روایت، اینو میبریمش در باب فقه، میگیم که خب حدث دیگه معلومه، حدث اکبر و حدث اصغر، اینها اگه از انسان سر بزنه تو مسجد چون وضوش باطل میشه دیگه عبادت نیست. ببینید اگر ما باشیم ظاهر این روایت اینطوری میگیم، در حالی که پیامبر خدا فرمودن نه، قال الحدث الغیبه. حدث چیه؟ غیبت. ببینید با همون واژه‌ای که تو بحث فقه اومدن و حدث اکبر و حدث اصغر رو توضیح میدن که اینها میتونه واسه بطلان وضو یا نماز بشه، اینجا میفرمان که غیبت هم حدثه. حالا من از شما میپرسم که حدث غیبت خبیثتره و تأثیرش بر روح بیشتره، یا تأثیر حدث اکبر و حدث اصغر، یا این نجاسات ظاهری، تأثیر کدوم بیشتره؟ آیا کسی میتونه اینطوری بگه که پیامبر خدا یا حضرت حق در تشریع احکام توجهی به نجاسات روح نداشته و فقط گفته که این خبائث رو از رو جسمتون و لباستون پاک بکنید، بیاید نماز بخونید، من قبولتون میکنم، نمازتون درسته؟ این نیاز نیست که ما هنگام ازاله نجاست توجه کنیم به این که باید حدث رو از رو روحمون پاک بکنیم، نجاست رو از رو روحمون پاک کنیم. کسی میتونه با ضرس قاطع اینو بگه؟ قطعا کسی نمیتونه بگه. با قاطعیت تمام میتونیم بگیم که همونطور که در عبادات حضرت حق میگه عبادت کنید تا به تقوا برسید، اینم جزء عبادات دیگه، اینم جزء انجام مقدمات مناسک که مقدمات واجبم واجبه دیگه. در اینجا هم توجه به تقوا باید باشه. این وقتی ما ازاله نجاست میکنیم از رو بدن، باید همون وقت توجه کنیم، به خودمون بگیم که این نجاست سهله، این پاک کردنش آسونه، اون نجاست واقعی رو از قلبت پاک بکن. وقتی خون رو پاک میکنیم، انسان این مسئله رو توجه کنه که اون خشونت نفسانی رو از رو قلبت پاک بکن. خون واقعی اونه که روحت آلوده میکنه، اونو پاک بکن تا پاک از دنیا بری. الا این جسم هم پاک بشه، هرچی هم که پاک بشه آخرش باید تو قبر بپوسه. این جسم که نمیره به محضر حضرت حق، اون روح ماست که به محضر حضرت حق میره. به هر حال خب ببینید اینا رو در روایت هم داریم که توجه به این مطالب هم کردن و ما میتونیم با قاطعیت تمام بگیم که تو این ازاله نجاست هم توجه به تقوا و پرهیز از نجاست روح این مورد توجه شارع مقدس بوده. یا مثلا یکی دیگه از نجاسات، خب اسپرم، این اسپرم چیه؟ آیا فقط همین ماده مثلا نجس نجسه؟ این که نه، این نشانه یه چیزیست که اون نجس اصلی اونه، شهوت. وقتی انسان شهوت در وجودش فوران بکنه، روحش آلوده میشه، نگاهاش حرام میشه، فکرش آلوده میشه، همه کنش ها و کنش هاش آلوده میشه، روح و قلبم به شدت تحت تأثیر قرار میگیره. خب برای اینکه خدا به ما توجه بده که باید این نجاست رو از دل و قلبت پاک بکنی، شهوت رو از وجودت بیرون کنی، نگاه شهوت آلود نداشته باشی، قضا رو به خاطر شهوت غذا خوردن نخوری و خیلی چیزهای شهوات دیگر. هر شهوات دیگر فقط شهوت جنسی نیست، هر شهوت سخن گفتن، شهوت خودنمایی، شهوت مثلا پول، مال، اینا همه یک شهوتی است که نشانه این شهوات همین چیزی است که حالا در نجاست میگن این نجسه. وقتی میخوایم این نجاست رو ازاله کنیم، باید توجه داشته باشیم که اون نجاست اصلی که روح ما رو آلوده میکنه، اونو باید از بین ببریم در وجودمون. یا مردار باز یک نشانه است. درسته اسلام میگه باید از مردار پرهیز کنیم، یعنی پرهیز از مردار موضوعیت نداره، طریقیت داره. اون مردار اصلی که باید ازش پرهیز بکنیم اون انسان دل مرده است، هر موجود دل مرده. بله میگن اینجا از مردار پرهیز بکن، دست به مردار نزن. بله مردار فرق میکنه، مردار حیوان باشه یا مردار انسان. دست به میت اگر زدی اتفاقا باید بی غسل بکنی، هم دستت نجس میشه هم غسل مس میت داره. یعنی چی؟ چه تأثیری گذاشت اون تماس بر روی جسم ما که حالا همه جسم ما باید بره زیر آب و غسل مس میت کنیم؟ ببینید این همه نشانه است که خدا میخواد یه حقیقتی رو ما بگه. میگه اگر با یک مردار تماس گرفتی، این مردار نشانه است از یک کسی که مردار واقعیه. مردار واقعی کیه؟ اونی که اهل دنیاست، اونی که دل مرده است. با انسان دل مرده اگه نشست برخاست کردی، تماس گرفتی، دلت میمیره، زندگیت اصلا رو به موت میره. یعنی چی؟ یعنی مرگ روحی در تو اتفاق میفته. با مردار تماس نگیر. اگه تماس گرفتی بیا دوباره تصمیم بگیر که در مسیر خدا قرار بدی زندگی تو و اعمال تو. غسل کن. دقت کردید؟ حالا اینا رو در روایات ما زیاد داریم که من اراد اصلاح نفسهی و احراض دینهی فلیجتنب مخالطت اهل دنیا. کسی که میخواد دینش حفظ بشه باید با اهل دنیا نشست و برخاست نکنه. یا در روایات داریم که اهل دنیا کی هستن؟ اونایی هستن که میتی هستن بین احیا، اینا مثل مردار هستن، با اینا تماس نگیری. مردار واقعی اینا هستن. حالا این دست زدن به میت یه نشانه است که حواسمون به اون جمع بشه. یا سگ یکی دیگه از نجاساته. خود سگ باز موضوعیت نداره. یعنی حالا اگر کسی بگه من دست به سگ نمیزنم، حواسم جمعه که مثلا هیچ آثاری از سگ در وجود من در وجود جسمم نباشه، آیا این انسان رو لایق اتصال به خدا میکنه یا یعنی اینکه نه، آن چیزی که انسان لایق اتصال به خدا میکنه اینه که من مواظب باشم اخلاقم اخلاق سگی نشه. هر چیزی که، هر عملی که این عمل مربوط به سگ باشه، آثار وجود سگ در جسم من نه، بلکه در روح من نباید باشه. آثار وجود سگ چیه؟ اخلاق خشن و اخلاق سگی دیگه. حالا بله سگ با وفا هست، خیلی محسنه دیگه داره، ولی فعلا نشانه شده برای این اخلاق خشن. لذا تو عرفم میگن مثلا من عصبانی نکن که اون روی سگم بالا نیاد ها. این اخلاق خشن نشانه است، یا سگ نشانه اخلاق خشنه. خب اگه اسلام میگه از سگ پرهیز بکن، این حواست باشه بله اخلاق خشن نداشته. این سگ اخلاق خشن روح رو بیشتر آلوده میکنه تا این سگهای ظاهری که جسم رو آلوده میکنن. یا خوک باز درسته یکی از نجاساته، ولی نشانه است، نشانه بیغیرتیه. یعنی مواظب باش تماس با خوک نداشته باش. خوک همه چیزش نجسه مثل سگ، سگ هم همه چیزش نجسه. با خوک تماس نداشته باش. یعنی چرا حالا من اگه مثلا به خوک دست بزنم چه اشکالی داره؟ خب یا نجسه، نمیتونی باش نماز بخونی. خب یعنی چی اگر من دست دادم به خوک و باش نماز خونم؟ میگه نمازت باطله. نماز این چی؟ نماز این اتصال به بی‌نهایت به خدا نمیتونی پیدا بکنی. خب آیا من اگه دست به خوک نزدم و نماز خوندم نمازم درسته؟ نه. این نشانه است برای اینکه حواست باشه با آدم بی غیرت و کسانی که مثل خوک هستن و بی غیرتن نگرد. بی غیرت میشی، روحت آلوده نباید بشه با آثار خوک. آثار وجود خوک در وجود روح انسان چیه؟ بی غیرتی است، اینو باید حواسمون باشه. بله، این توجهات ببینید اون تقوا رو تولید میکنه. یا کافر، کافر نشانه کفره، بله، یعنی دست به کافر نزن آلوده میشه جسمت. خیلی خوب، آیا فقط جسم لا که نه، کافر نشانه اینه که هر چیزی که در وجود تو کفر رو تولید کند اینه که روح رو آلوده میکنه. حالا ممکنه شما دست به بدن این کافر نزدی، اما مثلا نشستی کتابشو خوندی، یه کافری یه کتابی نوشته با دیدگاهی مثلا غلط مادی و در وجود خواننده تأثیر میذاره، آیا این کتابه نجس نیست؟ این کتابه که نجستر از بدن خودشه. که این که میگن به کافر دست نزن بدنت آلوده میشه، یعنی این، یعنی کلا مواظب باش روحت آلوده به کفر نشه. حالا به وسیله دیدن فیلمی که کافر ساخته، به وسیله دیدن فیلمی که کافر داره توش بازی میکنه و داره با فکر تو بازی میکنه، یا مثلا موسیقی که یه کافری این موسیقی رو ساخته که داره روح تو رو حیوانی میکنه، یا کتابی که او نوشته، یا هر محصولی که از کافر به سمت زندگی ما میاد که میتونه تأثیر رو روح ما بذاره و روح ایمان رو در وجود ما تضعیف بکنه، این کفر واقعی اینه که اگه میگن دست به کافر نزن و تماس نگیر، برای اینه که ما اینجور ارتباطاتمون با کفار قطع بشه. الا حالا اگر کسی فقط دست به کافر نزنه ولی کتاب کافر رو میخونه، فیلم کافر رو میبینه، موسیقی که کافر تدوین کرده میشنوه، این آدم باید فردا قیامت جاش تو بهش بشه. میگه خدایا من دست به کافر نزدم، هر وقتم دست زدم دستمو شستم. خدا میگه چه فایده؟ اون کارو گفتم بکن که حواست باشه با محصولاتش، با آثارش روحت آلوده نشه. تو جسمتو پاک کردی از نجاست کافر، از نجاست کافر، اما روحت رو از آثار کفر که اون کافر در وجودت ایجاد کرد پاک نکردی، لایق اتصال به من نمیتونی بشی. یا شراب یکی دیگه از نجاست، اما باز این شراب هم نشانه است، نشانه مستی و سکر. اینجوری نیست که فقط مثلا این کسی که شراب نخورد اهل نجات باشه. بله، اگر کسی شراب نخوره و حواسش باشه که من هر چیزی که مستی بیاورد نباید استعمال کنم، حالا این شراب نشانه است، مالی را هم که من رو مست کنه نباید داشته باشم، یه ماشینی که من سوارش میشم مست میشم و دیگه کسی رو نمیشناسم اونم از شراب بدتره، لباسی که من بپوشم و منو مست کنه که من خودم خیلی بزرگ ببینم اینم از شراب بدتره، پست و مقامی که به من بدن یا بگیرم به زور و من بشینم پشت میز که مست بشم دیگه کسی رو نشناسم اینم، این سکرش بدتره. لذا در روایات داریم که حضرت امیر میفرمان که بله سکر مال داریم، سکر مقام داریم، اینها خطرش بیشتر است از نوشیدن این شراب. دقیقا تمام دید. حالا یکی دیگه از نجاست، عرق شطور و نجاست خاره، که حالا من برای باقی نجاست نشانهایی را از روایات داریم، اما این عرق شطور و نجاست خارو من ندیدم جایی که نشانهی براش بیان شده باشه، و اینو با استحسان خودم عرض میکنم که عرق شطور و نجاست خار شاید نشانه انسان حرام خار باشه. انسان حرام خار همون شطور نجاست خاره که میگن باید عرقش هم به دست تو نرسه، حواست باشه باش تماس نگیری، انسان حرام خار سر سفرش نشینی. بله خیلی چیزای دیگه نجس اسلام نخواهی، ولی ببینید این نشانه هایی که اینجا اسلام میگه تقریبا داره همه رذائل رو پوشش میده، و اونچه که نیازه برای طهارت روح ما با توجه به این نجاسات برای ما به وجود میاد. خب عرض کردیم، بازم تکرار میکنم که این استحسانهایی که اینجا اگر ما میکنیم، چون در چارچوب اون فرمایش حضرت حقه که باید عبادات شما خروجیش تقوا باشه، این استحسانات در چارچوب همونه، در راستای رسیدن به تقواست، این استحسان باطل نیست، این در واقع همون فهم عمیق دینه. یعنی وقتی که به ما میگن آقا تفقه در دین، تفقه این نیست که فقط ما بتونیم یاد بگیریم چطوری یه حکم شرعی رو مثلا در بیاریم از متون دینی، این خب عملیات استنباط استخراج حکم شرعی است. اما اینکه ما بفهمیم که حضرت حق چرا به ما میگه این کار رو انجام بدید و تأثیر این در روح و روان ما و در رشد ما چیه، این همون فهم عمیق دینه که حالا میشود از خود روایات از بیان معصومین هم به دستش آورد. لذا دقت بفرمایید که حالا اینجور روایات هم ما داریم. امام کاظم علیه السلام به نقل از علی ابن یقطین اینطوری فرمودن که ان الله عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر. خدا فقط خمر رو حرام نکرده که حالا اسمش خمرشه، یا هر چیزی که فقط اسمش خمر باشه این حرام نیست. میتونی اینجوری معنا کنیم، هر چیزی که اسمش خمر باشه فقط حرام نیست. یعنی خمر صرفا به خاطر اسمش نیست که حرام، خدا خمر رو حرام کرده برای عاقبتش. عاقبت خمر چیه؟ اینه که انسانو بیخود میکنه، از خود بیخود میکنه، عقل رو زائل میکنه. فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر. هر چیزی که عاقبت خمر رو داشته عقل انسانو زائل بکنه. ببینید اینجا تنقیح مناطه به قول شما آقایان طلبه ها، هر چیزی که عقل رو زائل کنه انسان رو از خود بیخود کنه این میشه خمر. حالا چه مواد دیگر باشد، چه مثلا قرصهای روانگردان باشد، یا هر چیز دیگری که موجب بشه انسان از خود بیخود بشه، فرض کن مال باشه یا ماشین بشه یا هر چیزی که بله انسان رو مست کنه. یا این حدیث از پیامبر گرامی اسلام فرمود از مستی گناه بپرهیزید، چرا که برای گناه هم جنونی است مانند جنون شراب، بلکه می‌فرماید جنون بعضی از گناهان شدیدتر است از جنون شراب. یا حضرت امیر علیه السلام فرمودن ین بغیل العاقل ان یحترس العاقل من سکر المال. یا یکی از کلمات عاقل رو نباید بگیم دیگه، اثر وقت شاید اینطور باشه، ین بغیل العاقل ان یحترس من سکر المال، یا ین بغی ان یحترس العاقل من سکر المال و سکر القدره و سکر العلم. اینجا حضرت دارن میفرمان که مستی مال و قدرت و علم و سکر المدح، مستی مدح، سکر شباب، مستی شباب و جوانی، از اینها انسان عاقل باید بپریزه. فان لكل ذلك ريحا خبيثا تسلب العقل، تسلب العقل. هر کدوم از اینها یک جوهر خبیثی دارد که عقل رو زائل میکنه، تستخف الوقار، وقار انسان رو، هیبت انسان رو از بین میبره. ببینید در کنار اون فقه ظاهری که اهل بیت فرمودن، توجه به این طهارت روح خیلی بیشتره. اینجوری نیست که فقط توجه به طهارت جسم و ظاهر داشته باشه، نه، این اختلاط احکام ظاهری با اخلاق، با احادیثی که درباره اخلاق و عقایده میتونه خیلی مؤثر باشه در فهم عمیق دین. متاسفانه چون که مباحث اخلاقی رو، احادیث اخلاقی رو از فقه ما جدا کردیم، این باعث شده که دیگه توجهمون به مسائل اخلاقی و مسائل روحی کمتر بشه. خب باز این حدیث از پیامبر گرامی اسلام که فرمودن جلوس المرء فی المسجد عبادتون مالم یحدث قیل و مل حدث قال الغیبه. این تا اینجا حالا بحث حکمت نجاسات رو هم عرض کردیم و باشه تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.